عباسی تاسو ته وړاندې کوي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 5 مای ثور سال 1396 هجری شمسی برابر است با 25 اپریل سال 2000 عبدی میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که وزیر دفاع آمریکا از همکاری روسیه با طالبان ابراز نگرانی کرده است، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید سال روان برای افغانستان سال مشکل خواهد بود. در حمله انتحاری در خوست 4 تن کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا اقدامات اخیر کره شمالی را محکوم کرده است. تفصیل خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید سال 2017 برای افغانستان سال مشکل خواهد بود. جیمز ماتیس که روز دوشنبه وارد کابل شد، در یک نشست خبری همراه با جنرال جان نیکلسون، قمندان عمومی نیروهای بین المللی، گفت که حمایت آمریکا و جهان از افغانستان در مبارزه با تروریسم ادامه خواهد یافت. ما تحت هیچ گونه واهمه در چالش هایی که در ماموریت ما قرار دارد نیستیم. 2017 سال دشوار برای نیروهای امنیتی افغان و سربازان بین المللی که شانه به شانه با افغانستان در مبارزه با تروریسم و علیه کسانی ایستادند که میخواهند حکومت مشروع و به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد را به چالش بکشند خواهد بود. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت خوست 4 تن از نیروهای خاص افغانستان کشته شدند و 6 تن دیگر آنها زخم برداشتند. بریگادیر جنرال فیض الله غیرت، قمندان امنی ولایت خوست، دیروز گفت که حمله بر یک پوسته نیروهای خاص رخ داد.
متاسفانه از طرف دشمنان وطن بلایشان یک حمله متربم صورت گرفت که در نتیجه از او 4 نفر از قوای کمپین به شهادت رسیده و 6 نفر دیگه از او زخم برداشته. و همچنان باید متذکر شد که در پلی از او 2 نفر از دخترکای خردسال که در او صحاب موقعیت داشت، او هم سطحی زخمی شده.
بر اساس گزارش ها صدای انفجار به حد شدید بود که در تمامی شهر خوست شنیده شد. حکومت چین از تمامی جوانب در افغانستان خواسته تا در پروسه مصالحه تحت رهبری افغان ها نقش فعال داشته باشند. کینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت کشورش از افزایش خشونت و درگیری ها در افغانستان نگرانی دارد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان با خانواده های قربانیان و زخمی هایی که در حمله بر قلعه اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ جان خود را از دست دادند همدردی ابراز کرد. ادامه اخبار. رئیس جمهور آمریکا اقدام‌های اخیر کره شمالی را محکوم کرده و آن را تخطی‌های پیهم دانست. قصر صفحه دیروز گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ که با همتای چینایی‌اش شی جین پینگ از طریق تلفن صحبت کرد، گفت که اقدام‌های کره شمالی بی‌ثباتی را به میان می‌آورد. در خبرنامه قصر صفحه همچنان گفته شده که دو رهبر خطرهای ناشی از راکت‌ها و برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی را تایید کردند و تعهد سپردند که برای حل سلاح هسته‌ای آن کشور تلاش‌ها را هماهنگ می‌سازند. وزارت خزانه آمریکا تحریم‌های تازه را بالای 271 تن از مقام‌ها و اعضای مرکز تحقیقات ساینس سوریه اعلان کرده است. به گفته این وزارت، تحریم‌ها به خاطر حمله اسلحه کیمیایی رژیم سوریه بالای غیر نظامیان به اجرا گذاشته می‌شود. در این حمله که در 4 اپریل رخ داد، حداقل 87 تن به شمول کودکان کشته شدند. بر اساس تصمیم تازه وزارت خزانه آمریکا، هیچ شهروند یا شرکت آمریکایی حق معامله با کسانی که در تحریم شاملند ندارند. دارایی های این افراد هم با دستور وزارت خزانه آمریکا در آن کشور در حالت منجمد قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا از تلاش های آلمان و فرانسه برای پیدا کردن راه حل به بحران اوکراین از طریق مذاکرات حمایت کرد. در این مورد قصر سفید روز گذشته خبر داد. دونالد ترامپ در صحبت تلفنی با صدراعظم آلمان انگلا مرکل از تلاش های مشترک خانم مرکل و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند برای مذاکرات با رهبران روسیه و اوکراین پشتیبانی نمود. این تلاش ها به اساس موافقتنامه منسک به منظور حل بحران اوکراین انجام داده می شود. ببخشید، موافقت نامه منسک زمینه آتش بس بین قوای اوکراین و جدای طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین را مساعد ساخته تا راه برای صلح هموار شود، ولی این موافقت نامه هیچگاه کاملا عملی نشده است. وزیر خارجه سربیا میگوید اولویت رئیس جمهور آینده این کشور با آغاز کارش در 31 ماه می همین خواهد بود که سربیا عضویت اتحادیه اروپا را کسب کند. الکساندر وویچ صدر اعظم فعلی سربیا در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور برنده شد و پس از یک ماه ریاست جمهوری سربیا را در دست میگیرد. ایویچا داچیچ وزیر خارجه سربیا این را دیروز دوشنبه در دیدار با یوهانس هان کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا در بروکسل بیان کرد. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید طیارهای جت جنگی روسیه هفته گذشته چندین بار بر فضای ایالت آلاسکا آمریکا در نزدیکی کانادا پرواز کردند که در نتیجه قوای دفاع هوایی شمالی آمریکا اولین بار در دو سال پروازهای دفاعی هوایی را در اینجا انجام داد. پنتاگون روز گذشته اعلام نمود طیارهای جنگی روسیه TU-95 بیر دو بار بر فراز جزایر آلوتین و یک بار بر فضای قلمرو کانادا در آلاسکا دیده شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر دفاع آمریکا در رابطه با همکاری روسیه با طالبان هشدار داده است.
We will engage with Russia diplomatically. We'll do so.
ناتو میگوید استفاده از مادر بمها بالای مراکز داعش در ننگرهار بسیار مؤثر واقع شده است. سخنگوی ناتو گفت
بر اساس ارزیابی ها تونل ها از بین رفته و این خبر مثبت است. در حملات کنار جاده نیز کاهش آمده، زیرا در همین منطقه ساخته می شد.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. شورای علمای کابل همراه بل قول اردوی 209 شاهین را محکوم کرد. حکومت ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تازه را بر مقامات و افراد دیگر در سوریه اعلان نمود و همچنان صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
فنخ 3 کیلو مصرف کردیم. بود رنگ داره، نونو کس نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. حکومت آمریکا تحریم‌های تازه را بالای 271 تن از مقام‌ها و اعضای مرکز تحقیقات ساینس سوریه اعلان کرد. این موضوع را در طول برنامه می‌شنویم. وزیر دفاع آمریکا به روسیه هشدار داده و گفته است که مانع همکاری این کشور با طالبان مسلح خواهد شد. جیمز ماتیس که دیروز دوشنبه وارد کابل شد، همچنان گفت که هر گونه کمک نظامی با طالبان خلاف قوانین بین‌المللی است. در نشست با ماتیس، جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز حضور داشت و گفت روسیه به نحو خواسته به طالبان مشروعیت بدهد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش دارد که با هم بشنویم.
مقام های ارشد نظامی آمریکا می گویند واشنگتن باید جلوی کمک های تسلیحاتی روسیه به طالبان را بگیرد. جیمز ماتیس که دیروز وارد کابل شد در پاسخ به پرسش در مورد فعالیت‌های روسیه در افغانستان گفت نگرانی ایالات متحده در این مورد افزایش یافته است. ما با روسیه از راه سیاسی و دیپلماتیک برخورد خواهیم کرد. این کار را در هر جایی که می توانیم انجام خواهیم داد. در صورتی که روسیه مغایر با قوانین بین المللی عمل کند و یا حاکمیت ملی کشورهای دیگر را در نظر نگیرد، ما مانع آن خواهیم شد. به گونه مثال، سرازیر شدن هر نوع سلاح از یک کشور خارجی تخطی از قانون بین المللی به شمار می رود. در نشست خبری دیروز با جیمز ماتیس، جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نیز حضور داشت. او از نقش روسیه در افغانستان جزئیات نداد، اما گفت این را هم رد نمی کند که با دخالت مسکو موضوع کمک تسلیحاتی با طالبان هم مطرح است. ما به جمع‌آوری گزارشات در مورد این کمک ادامه خواهیم داد و البته ما شاهد بودیم که روسیه خواسته به طالبان مشروعیت بدهد. این کار اواخر سال گذشته صورت گرفته که آغازگر این روند بوده است. و البته چیزی که وزیر دفاع هم گفت، ما از هر کسی که برای پیشبرد روند مصالحه با ما کمک میکند حمایت میکنیم. اما مسلح سازی، برخورد خصمانه و یا مشروعیت بخشیدن به طرف متخاصم به کسانی که دائما حملات را انجام میدهند، مانند حمله دو روز پیش در مزار شریف، هیچ گونه راه برای پیشبرد مذاکرات صلح‌آمیز نیست. پیش از این هم یک مقام نظامی آمریکا در کابل به خبرنگاران گفته بود که روسیه برای طالبان تفنگ‌های ماشیندار و سایر سلاح‌ها را کمک می‌کند. به گفته وی، طالبان از این اسلحه‌ها در ولایت‌های هلمند، قندهار و اورزگان کار می‌گیرند. روسیه همواره اتهام همکاری با طالبان را رد کرده و گفته است تماس‌های مسکو تنها به خاطر اطمینان از امنیت روسیه و تشویق گروه تندرو طالبان برای مصالحه با حکومت افغانستان است. وزیر دفاع آمریکا که دیروز بر روسیه به خاطر احتمال همکاریش با طالبان هشدار داد، در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی و سایر مقام‌های ارشد دیدار کرد. سفر جیمز ماتیز در روز صورت گرفت که چند ساعت پیش از آن وزیر دفاع و لوید ریستیز اردوی افغانستان از مقام‌هایشان کناره‌گیری کردند. در نشست خبری با وزیر دفاع آمریکا جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، گفت با باور وی در حمله بر قول اردوی 209 شاهی از پلان‌های خیلی پیچیده کار گرفته شده است. به گفته نیکلسون، احتمال زیاد وجود دارد که شبکه حقانی مستقر در پاکستان در این حمله دست داشته باشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان می گوید پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای بر مفریگاه‌های داعشیان در اچین ننگرهار موفق بوده است. بل سالیوان، سخنگوی این اداره، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت مراکز داعش در نتیجه این حمله کاملا تخریب شده و این گروه در حال شکست است. آمار تازه وزارت دفاع افغانستان نشان می‌دهد که در نتیجه این حمله 96 داعشی کشته شده و بیش از 100 تن دیگرشان زخم برداشتند. نورالله شاهان موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید ارزیابی های ابتدایی نشان میدهد در نتیجه پرتاب بزرگترین بم غیر هسته ای ایالات متحده بر مخفیگاه های داعشیان در چین ننگرهار، بسیاری از مراکز این گروه از بین رفته. از همین رو گفته میتوانند که این یک حمله کامیاب بوده است. بیل سلوین، سخنگوی نداره، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی میگوید که در نتیجه پرتاب این بم، مرکز ساخت بم های کنار جاده داعشیان نیز از بین رفته است. وی میگوید بر اساس ارزیابی ها تونل ها از بین رفته و این خبر مثبت است. در حملات کنار جاده نیز کاهش آمده، زیرا در همین منطقه ساخته می شد و اکنون از بین رفته. ما باور داریم که استعمال بم GBU-43 هدفی بود که به دست آوردیم. به تاریخ 24 حمل، نیروی آمریکایی بزرگترین بم غیر هسته‌ای را که مادر بم‌ها نامیده می‌شود بالای مخفیگاه‌های داعشیان در چین ننگرهار پرتاب کرد که در نتیجه آن ده‌ها عضو این گروه کشته شدند. پرتاب این بم واکنش‌های مثبت و منفی را نیز به همراه شد، اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که تأثیرات این حمله بالای داعش زیاد بوده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که هرچند در این باره بررسی‌هایشان پایان نیافته، اما نشان می‌دهد که در این حمله نزدیک به 200 داعشی به شمول 13 قماندانان خارجی این گروه کشته و زخمی شدند. وی میگوید بالای داعش تأثیر زیاد کرده، این حمله بالای داعش تأثیر زیاد کرده، شمار از این گروه کشته و زخمی شدند. در کنار آن مورال داعش ضعیف شده و سلاح و مهماتی که در آنجا نگهداری میشد نیز در اختیار ما قرار گرفته است. آقای وزیری گفت که عملیات تصفیوی هوایی و زمینی نیروی خاص افغان در منطقه مامنتنگی ولسوالی چین بر ضد داعشیان نیز جریان دارد. وی گفت که آنان به خاطر نابودی کامل داعش در ننگرهار به عملیاتشان ادامه خواهند داد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 امشب ادامه دارند و بعد از ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. می رسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید سال 2017 برای افغانستان سال مشکلی خواهد بود. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت خوست 4 تن از نیروهای خاص افغانستان کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت چین از تمامی جوانب در افغانستان خواسته تا در پروسه مصالحه تحت رهبری افغانها نقش فعال بگیرند. سارنوالان فدرال جرمنی میگویند یک شهروند افغانستان را به خاطر همکاری با طالبان و شرکت در حمله علیه نیروهای امنیتی افغان رسما متهم کردند. رئیس جمهور آمریکا اقدامهای اخیر کره شمالی را محکوم کرد و آن را تخطیهای پی هم دانست. وزارت خزانه آمریکا تحریم‌های تازه را بالای 271 تن از مقام‌ها و اعضای مرکز تحقیقات ساینس سوریه اعلان کرده است. رئیس جمهور آمریکا از تلاش‌های آلمان و فرانسه برای پیدا کردن راه حل به بحران اوکراین از طریق مذاکرات حمایت کرد. وزیر خارجه سربیا میگوید اولویت رئیس جمهور آینده این کشور با آغاز کارش در 31 ماه می این خواهد بود که سربیا عضویت اتحادیه اروپا را کسب کند. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید طیارهای جت جنگی روسیه هفته گذشته چندین بار بر فضای ایالت آلاسکا آمریکا در نزدیکی کانادا پرواز کردند که در نتیجه قوای دفاع هوایی شمالی آمریکا اولین بار در 2 سال پروازهای دفاعی هوایی را در اینجا انجام دادند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
بسیاری از روزنامه‌های بین‌المللی به اوضاع امنیتی روان در افغانستان پرداختند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نخستین بازدید از قبل اعلام ناشده جیم ماتیس با عنوان وزیر دفاع ایالات متحده به افغانستان را مهم دیده است. اندک پیش از آمدن ماتیس به کابل، همتای افغانش عبدالله حبیبی از سمتش کنار رفت. تصمیمی که چند روز بعد از حمله مرگبار طالبان بر منصوبان اردوی افغانستان در بلخ رخ داد. در ادامه می خوانیم که سفر ماتیس به افغانستان در حال است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد افزایش حمایت از جنگ در این کشور غور می کند. واشنگتن پست نوشته که ایالات متحده تلاش داشته تا حضور 16 سالش در افغانستان را به پایان برساند و مسئولیت نبرد در برابر طالبان و جنگجویان داعش را به نیروهای افغان بسپارد. اما تحلیل مقاله نویس این است که حمله مرگبار روز جمعه بر قلعه اردویی 209 شاهین در بلخ و نیز حمله ماه مارچ بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل توانایی نیروهای افغانستان را در تأمین امنیت این کشور بدون حمایت ایالات متحده زیر پرسش برده است. پیش از این جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو گفته است که به حضور حدود 3000 نیروی اضافی آمریکایی در افغانستان به هدف حمایت بیشتر از نیروهای افغان نیاز است. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله به کنار رفتن وزیر دفاع و لوید درستیز قوای مسلح افغانستان پرداخته است. مقاله نویس از قول مقامهای آمریکایی نوشته که استعفای این مقامها تعجب آور نبود، چون پیش از حمله به قلعه اردوی افغانستان در بلخ، حمله دیگر به شفاخانه نظامی در کابل در ماه مارچ جانب بیش از 50 تن را گرفته بود. روزنامه از قول مقامهای نظامی ایالات متحده گفته است که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که شبکه حقانی شاخه از طالبان که در پاکستان مستقر است در پشت حمله بر قلعه اردوی شاهین بوده است. اما در ادامه نیویورک تایمز گفته یک مقام ارشد اردوی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت که شبکه حقانی برای پذیرفتن نقشش در این حمله قدم به جلو نگذاشت، چون این اقدام به افزایش فشار بر پاکستان منجر می شد. نیویورک تایمز به نقل از این مقام که نامش گرفته نشده گفته است که برنامه ریزی برای این حمله 4 تا 6 ماه را در بر گرفته بود. این که مقامهای نظامی آمریکا گمان میبرند که 10 مهاجم طالبان که بر پایگاه نظامی در بلخ یورش بردند از داخل همکاری شده بودند. نشریه تایم هم نگاه افکنده به رویدادهای امنیتی روان در افغانستان را گفته است با وجود آن که جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت چندین حمله در افغانستان را پذیرفته پذیرفتند، اما حمله بلخ نشان داد که شورشیان طالبان تهدید بنیادی و اصلی پنداشته می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شورای علمای دینی کابل حمله روز جمعه بر قول اردوی شاهین در ولایت بلخ را تقبیح کرده، گفتند چون این حملات بر افراد ملکی و اماکن مقدس خلاف اصول اسلامی می باشد. آنان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل اظهار داشتند هر فردی که یک مسلمان را به گونه عمدی از بین ببرد جایش در دوزخ است. تفصیل بیشتر در گزارش از آرزو غیاسی از کابل.
شورای علمای دینی کابل میگویند حمله بر جاهای ملکی، شفاخانه ها، مکاتب، اماکن مقدس و کشتن مسلمان ها در اینجاها از نظر اسلام جایز نیست. آنان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل حمله روز جمعه بالای نیروهای اردوی ملی و سربازان قول اردوی شاهین در ولایت بلخ را خلاف تمام موازین اسلام و بشریت دانسته و محکوم کردند. عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل میگوید
الله رب العزت می فرماید کسی که یک مسلمان را قتل می کند قصدن، جای او دوزخ هست برای ابد. شورای علمای شهر کابل حمله بالای مکاتب، شفاخانه ها، مساجد و اماکن مقدسه را تقبیح می کند. این از دیدگاه اسلام حرام هست.
آنان گفتند حمله مسلحانه بالای قول اردوی شاهین در ولایت بلخ کار دشمنان مردم افغانستان می باشد. مسئولان شورای علمای کابل همچنان گفتند صدها تن از سربازان قول اردوی شاهین هنگام این حمله در مسجد در حال عبادت بودند. آنان بر اساس آیات قرآن شریف و احادیث پیامبر گفتند هیچ فردی حق ندارد هنگام عبادت شخص دیگر را از بین ببرد. این در حالی است که روز جمعه در حمله مسلحانه طالبان مسلح بالای قول اردوی شاهین در ولایت بلخ صدها سرباز افغان کشته و زخمی شدند. علمای دین در شهر کابل گفتند آنان از نیروهای امنیتی افغان که به خاطر مسئولیت مردم آماده دفاع از کشور هستند حمایت و کمک میکنند. آنان از حکومت خواستند هر فردی که از داخل قول اردو با مخالفین همدست شده و چنین حمله را انجام داده باید به سخت‌ترین جزا محکوم شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ده ها تن از زنان فعال و محصلین پوهنتون هرات کمپانی را به خاطر جمع‌آوری زباله ها و کثافات از سرک های شهر را اندازی کردند. این زنان میگویند تلاش دارند تا با استفاده از این گونه برنامه ها با عرف و عنعنات ناپسند در جامعه مبارزه کنند. آنان از دیگر زنان نیز میخواهند تا با همکاری با مردان در این گونه برنامه ها سهیم شوند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
برای نخستین بار گروهی از زنان فعال در ولایت هرات اقدام به پاککاری شهر از وجود کثافات کردند. این افراد که بیشترشان را دختران پوهنتون تشکیل میدن با راه اندازی کمپاینی قسمت های از مرکز شهر را از وجود کثافات پاککاری کردند. مرضیه پناهی یک از برگزار کنندگان این برنامه هدف این کمپان را نهادین ساختن فرهنگ پاککاری شهر و حفظ محیط زیست در این ولایت عنوان می کند.
می خواهیم هم قدم هم مسیر و یک هدف با برادران و با پدران خود پیش بریم. هر زباله‌ای که از روی زمین جمع میشه یک قامت خم میشه. آیا مشکلی داره که من یک زن اینو جمع کنم؟ هیچ شرم و آری من در این نمی بینم. دست به دست هم دادیم برای این که ثابت کنیم و در حافظه تاریخ کنیم ما زنان هم میتوانیم.
با این حال شماری از این زنان فعال میگویند هدفشان مبارزه با سنت ها و رواج های ناپسند در جامعه است و تلاش دارند که نقش کلیدیشان را در فعالیت های اجتماعی ثابت سازند. این زنان فعال و محصلان پانتون از دیگر زنان نیز میخواهند که در فعالیت های اجتماعی حضور یابند.
حرکت امروز یک حرکت سمبولیکی نبوده. ما میخواستیم فقط برای کل خانوما یا کل آقایون بگیم که به نظافت شهر میشه که طوری که دیگه کشورها به نظافت شهر رسیدگی میکنن ما کوشش کنیم به یک فرهنگ تبدیل کنیم.
امروز با این حرکتی که خانوما نشان دادن این خواستن اثبات کنن که همه قسم که خانوما از گذشته تا حال در کنار مردها بودن امروز میتونن در پاکی شهر هم سهیم باشن.
شاید حرکت امروز ما حرکت نمادین باشه، شاید این شهر برای یک روز تمام نشده، اما ما خوشحال که آغازگر یک فعالیت بودیم.
از سوی دیگر مسئولان ریاست شهرواری هرات از این برنامه استقبال کرده و از مردم می‌خواهند که برای پاک نگه داشتن شهر این اداره را همکاری کنند. غلام رسول عظیمی عامر فرهنگی شهرواری هرات می‌گوید راه اندازی این گونه کمپاین‌ها از سوی زنان رضاکار می‌تواند تا تأثیرات مؤثری بالای دیگر اقشار داشته باشد.
به این میتونه یک انگیزه بسیار خوبی باشه برای مردها و آقایانی که در دو طرف جاده دکان دارن و همه روزه تمام زباله تولید شده خود در کنارهای پیاده‌روها و پیش روی دکان‌ها میندازن. حداقل باید امروز یک احساس مسئولیت عمومی ایجاد شه نسبت به پاک نگه داشتن شهر.
تا کنون بارها کمپاین جمع‌آوری کثافات در شهر هرات برگزار شده است، اما این برای اولین بار است که زنان در این پروسه حضور پیدا کردند. تعدادی از دختران پانتون هرات در پهلوی پیشبرد تحصیلاتشان همواره کوشش کردند تا در فعالیت‌های عام المنفعه در این ولایت سهیم باشند. این افراد چند قبل کمپاین را به خاطر اعمار چندین ایستگاه ملی بس در مرکز شهر هرات برا انداخته و چند ایستگاه را به همکاری برخی از نهادهای دولتی در نقاط مختلف شهر هرات اعمار کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت امریکا تحریم‌های تازه را بالای 271 تن از مقام‌ها و اعضای مرکز تحقیقات ساینس سوریه اعلان کرده است. وزارت خزانه امریکا روز دوشنبه گفت این اقدام به خاطر حمله هسته‌ای کیمیایی سوریه بالای غیر نظامیان به اجرا گذاشته می‌شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امریکا از تحریم‌های تازه علیه رژیم سوریه به عنوان اقدام فراگیر یاد کرده و گفته است واشنگتن به خاطر استفاده از گاز سرین در یک حمله نیروهای وفادار بر رئیس جمهور بشار اسد علیه غیر نظامیان تحریم‌های تازه را وضع می‌کند. سیون منوچن وزیر خزانه امریکا دیروز گفت 271 تن از مقام‌ها به شمول دانشمندان مرکز مطالعات و تحقیقات ساینس این کشور در فهرست تازه تحریم‌ها شامل شدند. صبح امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه امریکا تحریم‌های تازه را به خاطر حمله گاز سرین در 4 اپریل علیه غیر نظامیان توسط رژیم دیکتاتور اسد به اجرا گذاشت. این دفتر 271 تن از اعضای مرکز مطالعات و تحقیقات ساینس سوریه را در لیست تحریم جا داده است. بر اساس تصمیم تازه وزارت خزانه امریکا، هیچ شهروند یا شرکت امریکایی حق معامله تجارتی با این 271 تن را در سوریه ندارند. ایالات متحده امریکا میگوید که مرکز مطالعات و تحقیقات ساینس سوریه مسئول حمله 4 اپریل بوده که در نتیجه آن 87 تن به شمول کودکان در ولایت ادلب کشته شدند. وزیر خزانه امریکا میگوید واشنگتن با تحریم‌های تازه پیام قوی می‌دهد که تمامی اعضای رژیم بشار اسد به خاطر حمله 3 هفته پیش حساب‌ده هستند. ایالات متحده امریکا به دنبال این حمله 59 راکت کروز را بر پایگاه هوایی سوریه پرتاب کرد. به گفته وزارت خزانه امریکا بیشتر کسانی که در برنامه سلاح‌های کیمیایی سوریه بیش از 5 سال کار کردند با تحریم‌های تازه روبرو شدند. وزیر خزانه امریکا به بانک‌ها در این کشور هم دستور داده تا دارایی‌های 271 تن از کارمندان و مقام‌های مرکز مطالعات و تحقیقات ساینس سوریه را به حالت منجمد درآورند.
رنگ‌های زندگی.
نام خودت چیست؟
حیات الله.
چی کار میکنی؟
دوغ بروشی، دوغ بولو نیستن.
خب دنباری همی دوغ معلومات بده که این دوغ فمی ظرف که هستم میشه بگوی نامش بگیری که چی هست و چقدر دوغ ده ای جور کدی؟
فعلا 3 کیلو ما سر کردیم. از بادرنگ داره، نانا کس نیست.
ای چی نام دارم این ظرف دوغ؟
گوزه گلیسته.
دوغ ده بین زمین تیار کدی؟
آه.
و در کوزی گلی یعنی کیفیت دوغ بهتر میاد؟
آه بهتر میاد، در یخ هم میباشن.
اطراف شد چرا برگای سبز گرفتی؟
گفتم از داره قشنگ معلوم شد و میستری جمع شد. آه
با دیگه چی فایده داره؟
فایده ایش همیست به گرمی از داره خوب است. سرد هم نگاه میکنم، یه تر میکنم که با سرد باشه داره. یخ مندازیم.
چقدر مواد جور کدی؟
1 کیلو بادرنگ جور کدیم، 1 دسته نانا که دگش نیش، دگه 3 کیلو ماست. نمک انداختیم، دگه چیز ننداختیم. یکان تو هسته؟ کدام دوا گرد میکنم، اگه ما خالص جور میکنیم.
او دوایی که گرد میکنن بخاطر مزیش از چی است؟
یکان تو باز چیز میگه شو یک داره خوش میبرن، از خاطر میگه مشتری جذب شد، اگه ما خالص جور میکنیم بخاطر مشتری خوش باشه.
یعنی دو خواب آور است؟
آه خب، مردم که بخوره خوش میبرن.
خودت چطور از این دوغ استفاده میکنی روزانه؟ چقدر استفاده میکنی؟
خودم میخورم یک 2-3 گلاس میخورم روزانه.
باز خود نمیبره؟
نه دیگه، ما فهمیده شدیم که تو.
فروشاتت چطور است؟
شکر میشه 3000 جا روز دخل میوار داری.
تپالی از یک دوغ فروشی داری؟ درس خوندی؟
آه تا سن 5 خوندیم.
یعنی باز مکتب علاقه دی؟
مکتب علاقه.
چرا؟
وطن ما جنگ بود، نمیشد مکتب رفتن، نمیشد جنگ بود، آمدیم کابل.
موفق باشی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.